صفحه 44 فضای سیاسی اجتماعی پس از شهریور 1320. با سقوط رضاشاه، پادشاه مستبد و اقتدارگرا، دوره ای از دگرگونی های سیاسی اجتماعی کشور را در نوردید که تا حد زیادی با رخدادهای دامنه‌دار سالهای پس از پیروزی مشروطیت قابل قیاس بود. در این دوره بار دیگر نیروهای اجتماعی سیاسی زخم خورده که نزدیک به 2 دهه زیر فشار استبداد و اختناق زیسته بودند، آزادانه به صحنه بازگشتند و به احیای مظاهر دموکراسی با سازی سازمانهای سیاسی، رونق دادن به مطبوعات آزاد و بازآفرینی هویت از دست رفته خود پرداختند. انتقاد از زیست سیاسی و فضای فکری و متصل به دوره رضاشاه آغاز شد و نمود عملی خود را نه تنها در نهادها و محافل سیاسی بلکه در رفتار اجتماعی ایرانیان نیز نشان داد. زندانیان سیاسی رهایی یافتند، سانسور لغو شد، ممنوعیت اجتماعات سیاسی برطرف شد، زنان بدون واهمه به البسه سنتی خود روی آوردند و با چادر از خانه هایشان بیرون آمدند. روحانیون به ویژه، آنهایی که نتوانسته بودند در دوره رضاشاه مجوز لباس و عمامه دریافت دارند، اکنون با پوشش دلخواهشان در صحنه ها ظاهر شدند و به فعالیت های تبلیغی خود به ویژه نبرد با نامذهبی ها و تقویت نفوذ اجتماعی دین همت گماشتند. گذشته از این، در ایران همانند سایر کشورهای رهایی یافته از قید استبداد، تصفیه حساب ها و افشاگری ها آغاز شد. رژیم خودکامه پهلوی و سردمدارانان به شدت متهم و محکوم شدند و احزاب، تشکل‌های سیاسی کوچک و بزرگ و مطبوعات رنگارنگ به آتش آن دامن زدند. متأثر از چنین فضایی، کارگزاران به جای مانده از رژیم پیشین به ویژه نمایندگان فرمایشی مجلس 13 ضمن رویگردانی از تملق‌گویی‌ها و چاپلوسی‌های گذشته با شهامت و جسارت عدم وابستگی خود را به ارباب سابق اعلام کردند و حتی وی را مورد حمله قرار دادند. بدین ترتیب دوران سکوت اجباری و رکود فعالیت‌های سیاسی به پایان آمد و فضای کشور از فریاد نمایندگان پرشور و افشاگری‌های روزنامه‌نگاران دلیر و سرزنده، رهبران صریح اللهجه حزبی و کشمکش آسیب دیدگان و زخم خوردگان استبداد مدرن پر شد. از دیدگاه خارجی، ایران زیر اشغال متفقین، دولت‌های شوروی، بریتانیا و آمریکا قرار گرفت. البته 3 کشور ملتزم بودند بر اساس قرارداد 3 جانبه 29 ژانویه 1942 با ایران همکاری کنند. بدیهی است که تلاش قدرت‌های خارجی به منظور تحکیم نفوذ سیاسی و یافتن جایگاه مستحکم در قلمرو ایران و زیر سلطه کشیدن دولت و نهادهای سیاسی و با هدف اقتصادی تسلط بر منابع نفت ایران صورت می‌گیرد و جاذبه‌های ژئوپلیتیک و وضعیت اقتصادی اجتماعی ایران بر دامنه جذابیت آن می‌افزود. اما تردیدی نیست که حضور ارتش‌های بیگانه وضع کشور را نگران کننده می‌ساخت. اگرچه بر اساس پیمان 3 جانبه میان انگلستان، شوروی و ایران در این قرارداد آمریکا شرکت نداشت و تحت عنوان بریتانیا فعالیت می‌کرد، دولت‌های اشغالگر متحد شدند، تمامیت ارضی و استقلال ایران را محترم شمارند و هزینه‌های نظامی ناشی از اشغال کشور و مخارج سربازان خود را بر عهده گیرند و حداکثر 6 ماه پس از پایان جنگ خاک ایران را تخلیه کنند. اما با توجه به سابقه اسفبار و سلطه آمیز دو قدرت یاد شده در ایران، زخم اشغال خارجی احساسات ملی را جریحه دار ساخت و لذا زمینه را برای جنبش‌های سیاسی اجتماعی ملی گرا و ضد بیگانه فراهم آورد. زیرا بریتانیا می کوشید همانند گذشته عوامل سیاسی و نخبگان وابسته به خود را در هیئت حاکمه ایران جای دهد و کنترل اقتصادی سیاسی کشور را بار دیگر به دست گیرد. انگلیسی ها حتی در مورد بازداشت شخصیت هایی که مورد سوء زن آنها قرار داشتند آزادانه تصمیم می گرفتند و روس‌ها در نواحی تحت اشغال خود همانند بخشی از قلمرو به روسیه عمل می کردند و با حمایت آشکار از حزب توده و علم کردن بحران های آذربایجان و کردستان وضعیت کشور را در حاله ای از ابهام و نگرانی قرار می دادند. بدین ترتیب برخلاف دوره 16 ساله گذشته دوره جدید آغاز شد که تا کودتای 28 مرداد 32 ادامه یافت. به گفته آبراهامیان در این دوره قدرت متمرکز فرو پاشید و در میان 5 قطب جداگانه تقسیم شد و دست به دست گشت که عبارت بودند از دربار، مجلس، کابینه، سفارتخانه های خارجی و مردم. البته در درون هر یک از این مراکز قدرت منازع و کشاکش درونی ویژه‌ای وجود داشت. دربار و مشاوران غیر نظامی با توجه به شرایط ویژه کشور خواهان برقراری عهده مجدد مشروطیت بودند و در همان حال افسران بلندپایه نظامی به احیای مجدد مناسبات آمرانه و مقتدرانه استبداد چشم دوخته بودند. مجلس به جناح‌های سیاسی متفاوتی هم از محافظه‌کار، لیبرال، تندرو و همچنین هواداران انگلیس، آمریکا و شوروی تقسیم می‌شد. کابینه یا هیئت وزیران مقام خود را مدیون دربار یا یکی از جناح‌های مجلس با قدرت‌های خارجی می‌دانستند. قدرت‌های خارجی هر یک به دنبال منافع خود به ویژه در پی تقسیم میراث جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد به دشمن و مخالف یکدیگر تبدیل شدند و همگام با این رخدادها احزاب و نهادهای مدنی هم از نشریات، محافل فکری و نیروهای مذهبی به پشتوانه میزان نفوذ اجتماعی خود بلافاصله به نیروهای اجتماعی همگرا یا رقیب تقسیم شدند. با اشغال ایران نخستین و بزرگترین ضربه بر ارتش نوین ایران وارد آمد. ارتش که در 20 سال گذشته مرکز ثقل اطلاع و پیشرفت رضا شاه محسوب می شد از هم پاشید. تنها نیروهایی که در بخش های مختلف کشور برای برقراری نظم و امنیت دیده می شدند نیروهای بریتانیا و روسیه بودند. 50 کشور طی بیش از یک دهه آبستن آشوب های اجتماعی، بلواهای سیاسی و حتی بحران های دیپلماتیک شدند. دولت رضا شاه با استفاده از ابزارهای نوین و کارآمد و به شیوه آمران و استبدادگرا هم بر ساختارهای اجتماعی و هم بر نهادهای سیاسی سلطه مطلقی اعمال می‌کرد و جامعه را در بستری که دلخواه خود بود به پیش می‌برد. اما با سقوط او هم ساختارهای اجتماعی و هم نهادهای سیاسی به صحنه کشمکش‌های شدید و منازعه قدرت تبدیل شده. در نتیجه قالب‌ها و چارچوب‌های نظام سیاسی مستقر رو به تحول نهاد. مراکز قدرت که قبلاً ذکر شد نیز بیشتر درگیری‌های خود را به درون دولت کشاندند که پیامد گریزناپذیر آن نابسامانی کابینه‌ها و بی‌ثباتی سیاسی کشور بود. گذشته از این فروپاشی ساختار استبدادی پیشین دست کم از دو نوع ستیز و کشاکش در صحنه اجتماعی سیاسی ایران پرده برداشت. یکی تضادهای طبقاتی به ویژه در شهرها و دوم رقابتهای قومی به خصوص در میان قبایل همجوار، فرقه های مذهبی و گروه های زبانی در نواحی مرزی، زیرا در سراسر دوره رضاشاه به دلیل پیامدهای ناشی از ستیز جویی های پس از مشروطه و آثار فاجعه بار جنگ جهانی اول که به ضعیف شدن دولت مرکزی و ایجاد آشوب و ناامنی در سراسر کشور انجامید، بنیادهای اجتماعی اقتصادی رو به ویرانی نهاد و توده های مردم با فقر فزاینده‌ای روبرو شدند که در همین وضعیت میبایست تاوان ناشی از اقدامات نوسازانه رضا شاه را که به شکلی مقتدرانه بر دوش توده های ملت سنگینی میکرد به پردازد. از همین رو شکاف فزاینده‌ای میان طبقات فرادست، عمدتاً بازرگانان و زمینداران و دیگر اقشار اجتماعی پدید آمد و به عامل عمده تنش و نارضایتی در سالهای پس از شهریور 1320 منتهی شد. علاوه رواج اندیشه های مارکسیستی مبتنی بر تضاد طبقاتی و تبلیغ پیرامون استثمار توده های زحمتکش بر دامنه این بحران افزود و همه مطبوعات هم از معتدل و تندرو و روشن فکران آگاه نسبت به پیامدهای ستیزه طبقاتی اجتماعی که می رفت کشور را در لبه پرتگاه قرار دهد هشدار می دادند. در باب موضوع دوم، یعنی تضادها و رقابتهای قومی، ایلی و زبانی، باید قدری به عقب بازگردیم. چرا جامعه ایران در سالهای پس از مشروطیت شاهد تحولات اجتماعی سیاسی مهمی در عرصه های گوناگون، به ویژه گذر از ساختار نیمه متمرکز سلطنت سنتی، پاتریمونیالیسم به دموکراسی متزلزل و بی‌ثبات، یعنی مشروطه پارلمانی و سرانجام ورود به مرحله دولتی تمرکزگرا و بوروکراتیک بود؟ از آنجا که بسترها و مقدمات دولت ملت مدرن در ایران وجود نداشت، این فرایند به دشواری طی شد. زیرا صحنه اجتماعی سیاسی ایران محل فعالیت نیروهای متنوع گریز از مرکز، اما پرقدرتی چون رؤسای پرنفوذ ایلات، خوانین، گرایش‌های قومی، زبانی و مذهبی به ویژه در سرحدات کشور بود که انحصار قدرت از سوی حکومت مرکزی را نمی‌پذیرفتند. از همین رو دولت اقتدارگرا و مدرن رضا شاه ناگزیر بود قدرت خود را به هر قیمتی بر نیروهای اجتماعی ماقبل مدرن بگستراند و در مسیر وحدت ملی با توجه به شئون مختلفان گام بردارد و این چیزی جز کاستن از اقتدار کامل و نفوذ محلی ایلات و سایر نیروهای واگران نبود، زیرا از وظایف اصلی دولت مدرن نابودی گروه‌های ایلی قدرتمند و نیروهای واگرا و خودمختار است. دولت رضا شاه در سال‌های پس از کودتا این فرایند را آغاز و تا سال 1312 آن را با سرکوب خشونتبار به پایان برد. در نتیجه نیروهای واگرا به ویژه گروه‌های قدرتمند ایلی خلع سلاح و یک جانشین شدند. املاکشان مصادره شد. شیوه معیشتشان به زور تغییر یافت. رؤسای آن تبعید، اسیر، زندانی یا اعدام شدند. قدرت آنها به نحو چشمگیری کاهش یا و همه آنها ناگزیر به اطاعت و تمکین از دولت مرکزی وادار شدند. اعمال محدودیت‌ها، سختگیری‌های فزاینده و بدرفتاری نظامیان و سایر نهادها و ارگان‌های دولتی در برخورد با آنها به کینه و خشونتشان افزود و به بیگانگی‌ها و تضادها دامن زد. بدین ترتیب طیفی از رهبران وابسته به دولت و وفادار به آن شکل گرفتند که پاداش این خوشخدمتی آنها تبدیل شدنشان به مالکان بزرگ و قدرتمند بود. با این همه رخدادهای مذکور نشان می‌داد که رویاروی دولت با ایلات و نیروهای واگرا در مناطق بحران در دوره رضا شاه رنگ قومی نداشته است و ایلات در پی آرمان‌هایی چون استقلال، ترضیه طلبی و خودمختاری نبودند، بلکه حداکثر در صدد گسترش اقتدار سیاسی و اقتصادی خود بودند و تنها پس از سقوط رضا شاه این چرخه دگرگون شده است. سران ایلات در بند به میان هواداران قبلی خود بازگشتند و به بازسازی موقعیت از دست رفتهشان همت گماشتند. سلاح‌های خاک شده سر از خاک برآوردند. در طول جنگ جهانی دوم فرصت مساعدی برای تصحیح فراهم آمد. رقابت‌های قومی و منازعات ایلی به ویژه در میان اقلیت‌های عمده زبانی و گاه مذهبی بالا گرفت. بازگشت به شیوه پیشین معیشت و استرداد املاک مصادره شده مورد تأکید قرار گرفت. با فعالیت‌های فکری و سیاسی نخبگان جدید که اغلب پایگاه ایلی داشتند یا از طبقات متوسط به بالا بودند، تحول عمده‌ای به وقوع پیوست. آنها سوابق ذهنی و قومی را تحت تأثیر فضای بین‌المللی و اندیشه‌های لیبرالیستی و مارکسیستی علیه رفتار خشن و انتقام کشی‌های رضا شاه برانگیختند و آن را به دستمایه حرکت‌های قومی و گاه انقلابی مبدل ساختند. لذا هویت قومی از جهات گوناگون احیا شد. در آذربایجان، کردستان، نواحی عرب نشین و بلوچستان مسائل زبانی و فرهنگی برجسته شد و کشور به سوی تجزیه و تلاشی سوق یافت. به نظر می رسید تحت پشتیبانی های آشکار و پنهان دولت های اشغالگر زمینه تشکیل چندین جمهوری خودمختار به ویژه در نواحی مرزی فراهم خواهد آمد. ضعف روزافزون دولت مرکزی، ناتوانی ارتش و تضعیف مبانی اتحاد ملی با توجه به توسعه آزادی‌های مدنی و گسترش فعالیت‌های آزاد مطبوعاتی، پارلمانی با آنها امکان داد تا مطالبات خود را در لوای پیرایه‌های دموکراتیک تعقیب کنند. اما نکته غیرقابل انکار در همه موارد دخالت مستمر و مستقیم عوامل بین‌المللی در سیاسی شدن مطالبات و علایق دیرینه نظیر زبان، مذهب و قومیت بود. گذشته از مسائل قومی، پس از شهریور 1320 کشور با مشکلات و بحران‌های بزرگ اقتصادی رویارو بود که در پی تشدید فعالیت‌های سیاسی و شکست شدن فضای متصل به گذشته و آغاز دوباره فشارهای خارجی متفقین رو به فزونی نهاده بود. کشور به خط تدارکاتی آذوقه و مهمات بریتانیا و آمریکا به شوروی تبدیل شد. زیرساخت‌های اقتصاد سنتی مانند کشاورزی، دامداری، صنعت، خدمات و بازرگانی خارجی آسیب دید. سطح زندگی افت کرد و دولت با کسری بودجه مواجه شد. کشاورزی به عنوان ستون فقرات اقتصاد ایران که بیش از 75% نیروی کار و 50% از تولید ناخالص ملی را شکل می‌داد، تا پایین‌ترین سطوح افت کرد. همگام با کاهش تولید محصولات غذایی، تقاضای ارتش‌های اشغالگر خارجی برای تهیه مواد غذایی و ایجاد بازار سیاه، تورم، گرانی فزاینده و نهایتاً قحطی در اغلب نواحی کشور انجامید. در همین راستا جدی‌ترین کمبود در سال‌های جنگ مسئله نان بود که قیمت آن در 1321 به 16 برابر افزایش یافت. در پاییز آن سال کمبود نان شدیدتر شد و کیفیت آن به کلی تنزل کرد. نانواها آرد علک شده را برای ثروتمندان کنار می‌گذاشتند و برای بقیه مردم آرد را با خاکر، ماسه، خاکستر و خاک مخلوط می‌کردند. طی 17 و 18 آذر 1321 جیره نان کمتر شد و به بلوای نان و تظاهرات پیرامون مجلس شورای ملی انجامید که تیان 20 تن کشته، 700 تن زخمی و 156 تن بازداشت گردیدند. ادامه بحران سبب شد متفقین و دولت ایران با همکاری یکدیگر به واردات گندم دست یازیده و بحران یاد شده را تحت کنترل درآورند. بدیهی است پیامد این پریشانی وضع معیشت، تنزل سطح زندگی توده‌ها و طبقات فرودست و متوسط بود که در کنار آن دلالان اقتصادی و بازرگانان عمده ثروت بیشتری می‌اندوختند. صنعت و تولیدات صنعتی به دلیل وابستگی به آلمان و پایان یافتن جنگ و شکست آلمان و نیز امکان تجهیز و نوسازی کارخانه‌ها رو به افول نهاد و صنایع دولتی به فراموشی سپرده شد. در عوض بخش تجارت سفته بازی و دلالی رونق گرفت. اگرچه بازرگانان متوسط و خرده پا آسیب دیدن، اما جامعه بازرگانی ایران به ویژه تجار بزرگ به دلیل ایفای نقش واسطگی میان بازارهای محلی و نیازهای زمان جنگ سودهای کلان بردند. این در حالی بود که سایر بخش‌های اقتصادی به شدت دستخوش نابسامانی شدند. در تجارت خارجی متفقین به استثمار ایران پرداختند. آنها با فروش کالاهای خود با گرانترین قیمت، کاستن از ارزش پول ملی ایران و چاپ اسکناس سودهای مضاعف بردند و وضعیت به گونه‌ای بود که ایران نمی‌توانست نیاز صنعت به کالاهای سرمایه‌ای و اجناس مصرفی را تامین کند، زیرا اصولاً این قبیل اجناس در بازار جهانی یافت نمی‌شد. در همان حال صادرات نفت به بهای نازل به علت نیاز متفقین افزایش یافت. مازاد کالاهای تجاری ایران در دست شوروی و بریتانیا باقی ماند. ذخایر طلای ایران مسدود گردید. با کاهش تجارت بین‌المللی درآمدهای گمرکی رو به تنزل نهاد، لذا بر مالیات‌ها و فشار بخشار مختلف اجتماعی افزوده شد. بر پایه توافق‌های جداگانه با انگلیس و شوروی، 60% از مازاد سالانه تجارت ایران با انگلیس و کل اعتبارات سالانه داده شده به شوروی تا پایان جنگ باز پرداخت نمی‌شد و این امر به تعبیر کاتوزیان یعنی کاهش ارزش پول، انتشار اسکناس و اعطای وام به انگلیس و شوروی که دزدی مسلحانه‌ای بود از ملتی بسیار ضعیف و فقیر. چه ضرورتی داشت متفقین 100% کاهش ارزش پول را بر ایران تحمیل کنند تا بهای کالاها و خدمات دریافتی از آن را به نصف بپردازند و پس از جنگ کالا و خدمات خود را به دو برابر ارزش آنها به ایران بفروشند؟ نکته جالب توجه این است که روزها تا زمان اولتیماتوم آمریکا و وعده نفت شمال از سوی ایران این کشور را تخلیه نکردند و باز پرداخت اعتبارات دریافتی را به تعویق انداختند و از آن به مسامی یک حربه سیاسی بهره گرفتند. تا اینکه در آغاز سال 1334 با دولت کودتایی ژنرال زاهدی به مذاکره پرداختند و در زمان حکومت حسین علی بدهی‌های خود را باز پرداخت کردند. با این همه به لحاظ سیاسی افق‌های روشن و امیدوار کننده‌ای به روی کشور گشوده شد. مجلس به منزله بنیان نظام سیاسی مشروطه بار دیگر استقلال و اعتلای خود را بازیافت. اگرچه انتخابات هنوز تا حد زیادی تحت کنترل دربار، ارتش، مالکان بزرگ و سفارتخانه‌های خارجی برگزار می‌شد، اما در مجموع روند حرکت رو به بهبود بود و در مسیر استقرار مشروطه پارلمانی به پیش می رفت. سفارای نیروهای اجتماعی و سیاسی در آن آشکارا به چشم می خورد و همواره مجلس را به کانون تحولات سیاسی و محل منازعه و کشاکش نیروهای فکری و سیاسی رقیب تبدیل می کرد، چنان که در دوره 14 به بعد به مرکز ثقل سیاسی و عنصر تعیین کننده و اصلی در صحنه سیاسی ایران مبدل شد. نشریات بیشماری با خطی مشخای متفاوت و گاه متضاد انتشار یافتند که هر یک ارگان سیاسی و سخنگوی جریان فکری مشخصی محسوب می شدند. این نشریات هم به لحاظ کیفی و محتوایی و هم به لحاظ شکلی و کمی با ادوار پیشین به هیچ وجه قابل قیاس نبودند. این حجم گسترده به عنصری مؤثر و جریانساز در عرصه سیاست و اجتماع ایران تبدیل شد. در کنار مظاهر دموکراتیک یاد شده، تشکل‌ها، انجمن‌ها، احزاب، دسته‌ها و جمعیت‌های سیاسی مختلفی سر برآوردند که خط فکری و عمل سیاسی آنها از ناسیونالیسم مشروطه‌خواه تا مارکسیسم توده‌ای و از بنیادگرایی دینی تا شوونیسم پان‌امریستی در نوسان بود. اما در این میان بی تردید سازمان یافته ترین و گسترده ترین تشکل سیاسی حزب توده بود که 13 روز پس از کنارگیری رضا شاه و با هسته اولیه گروه موسوم به 53 نفر تشکیل شد. این حرکت در آغاز جبهه دموکراتیک به نظر می رسید که بنیانگذار و رهبر اسمی آن سلیمان میرزا اسکندری از دموکرات‌های قدیم و متمایل به سوسیالیسم بود. اعضای اولیه حزب را عمدتاً تحصیل کردگان و روشنفکران جوان با کمتر از 40 سال سن تشکیل می‌دادند. برنامه سیاسی حزب چارچوب گسترده دموکراتیک و وفادار به قانون اساسی و سلطنت مشروطه بود و با تأکید فراوان خود را نماینده ائتلاف طبقات اجتماعی گوناگون می‌دانست که خواهان اصلاحات اداری سیاسی و اجتماعی بودند. از همین رو با توجه به امکانات گسترده چاپ و نشر افکار و اندیشه های جدید به کانونی برای فعالیت روشنفکران، روزنامه نگاران، استادان و نویسندگان تبدیل شد. صفحه 52 نیروهای مذهبی و فضای فکری پس از سقوط رضا شاه. نهضت مشروطیت ایران سرآغاز رویارویی جدی و همه جانبه نیروهای مذهبی با موزه‌های فکری و آرمان‌های سیاسی اعتقادی روشنفکران غرب‌گرا و سکولار بود که با نزاع‌ها و ستیزه‌جویی‌های صدر مشروطه و تحولات پس از آن رو به گسترش نهاد و سرانجام در سال‌های پس از کودتای 1299 با تسلط تجددگرایان بر نظام سیاسی و نهادهای فرهنگی، روحانیت و متولیان سنت‌گرای مذهب را به حاشیه راند و با سختگیری‌ها و اعمال فشارهایی که با هدف نابودی دین و نهادهای مذهبی صورت می‌گرفت، آنها را از رمق انداخت. بدین ترتیب با عناد فراوانی که در حق مذهب رفت، زمینه یا فضای هر گونه حرکت نوگرایان خاتمه یافت و برعکس حرکت‌های تجددگرایانه که بیشتر در خدمت آرمان‌های روشنفکران غرب‌گرا بود و از سوی رژیم رضاشاه پشتیبانی می‌شد، شکل گرفت که هدف اصلی آن نه بازسازی اندیشه دینی بلکه انتقاد شدید از مذهب سنتی و موجود جامعه و متهم کردن آن به عنوان ایستار و مانع اصلی در بازماندن کشور از مسیر توسعه و تمدن بود. با سقوط رضاشاه، بسترهای اجتماعی سیاسی بیش از پیش در راه ترویج اندیشه های غربی با دو جهتگیری متفاوت لیبرالیستی و مارکسیستی هموار شد و جوانان تشنه را که نزدیک به دو دهه از تبلیغ و آموزش‌های دینی به ویژه در شکل نوین آن دور بودند، به سوی خود جذب کرد، زیرا به زبان آنها و در پوشش علمی به پرسش‌ها و دغدغه‌هایشان پاسخ می‌گفت. لذا نیروهای مذهبی را در برابر بحرانی بزرگ و مخاطره عظیم قرار داد که با اندکی تأخیر می‌توانست همه مخاطبانش را از دست بدهد. بازرگان که در آن روزگار استاد دانشگاه تهران بود، فعالیت جریان‌های چپگرا را در دانشگاه چنین ترسیم کرده است. در آن روزگار اداره یک دانشکده کار آسانی نبود. مشکل‌تر از مسائل تعلیماتی و فنی و اداری و مالی و انسانی نبرد با توده‌ها بود. یقیناً می‌دانید که حزب توده سنگر اصلی خود را در دانشگاه قرار داده بود و حداکثر قدرت و فشار توده‌ها در همان سنوات 1324 الی 30 از حکومت قوام السلطنه تا دولت ملی جناب آقای دکتر مصدق بود. ما از همه طرف، از ناحیه دانشجویان، استادان، کارمندان، پیشخدمت‌ها در محاصره بودیم. شاگردهای توده‌ای باشگاه دانشگاه را تصرف کرده بودند، در کارگاه‌ها میتینگ می‌دادند، به کارگران و کارکنان دستور تعطیلی صادر می‌کردند. ادعا داشتند که باید در برنامه‌ها و تصمیم‌ها در شورای دانشکده دخالت نمایند. اطاعت و انضباط از مدرسه نداشتند. به انواع اهانت‌ها و جسارت‌ها متشبث می‌شدند. به کلی شیرازه آموزش و پرورش و اداره کار را گسیخته بودند. حقیقتاً روزگار سیاهی داشتیم. ما تسلط جریان‌های روشنفکری بر محافل سیاسی فکری و مطبوعاتی عرصه بر نیروهای نحیف و زخم خورده مذهبی تنگ‌تر شد، زیرا اکنون ناگزیر بودند از یک سو در برابر ورود بی‌محابای تجدد و اندیشه‌های غربی که جامعه و جوانان را آسیب‌پذیر می‌ساخت وارد عمل شوند و از سوی دیگر به دفاع از اتهاماتی بپردازند که طی سال‌های استبداد شبه مدرنیستی رضاشاه به شکل یکسویه به پیکره دین و روحانیت به عنوان عامل اصلی شکست ملیت یا وسیله پیروزی اعراب بادیه‌نشین بر تمدن پرشکوه باستانی ایران وارد می‌آمد و اکنون نیز به عنوان عامل عمده عقب‌ماندگی در برابر غرب شمرده می‌شد. از همین رو سالهای پرآشوب پس از شهریور 1320 به جهات گوناگون دوره سخت و دشوار برای حرکت فکری تشیع و بازسازیان بوده است. البته این دشواری در حوزه آموزش‌های فقهی و اصولی به دلیل آنکه کمتر در مواجهه با خطر قرار داشت و به دلیل استمراری که در فضای داخلی نهادهای دینی یافته بود چندان دشوار به نظر نمی رسید، زیرا فقهای توانمندی در گستره آموزش‌های فقهی به ویژه در نجف و قم پرورش یافته بودند، اما در حوزه دوم یعنی رویارویی با تهاجمات فکری و ایدئولوژیک غربی به دلیل فقدان پیشینه قدرتمند و بروز یک رکود طولانی چند دهه‌ای بسیار دشوارتر می‌نمود. این مستلزم رویگردانی از شیوه‌های پیشین تبلیغ دینی و دفاع از آموزه‌های شیعی با روش‌های علمی و نوین بود تا بتواند در برابر آموزش‌های نظام‌مند دانشگاهی و شیوه‌های سازمان یافته تفکر غیر دینی که از طریق ترجمه کتاب، مطبوعات و تشکل‌های فرهنگی و کانون‌های سازمان یافته ارائه می‌شد، مقابله کند و بتواند روش‌های جذاب‌تری نسبت به گفتار و کردار و روشنفکران غیر دینی ابداع کند و جذبه‌های فکری، مادی و سیاسی آنها را تحت تأثیر قرار دهد.